بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل و سلم و زد و بارک علی صاحب دعوت النبویه و الصولة الحیدریه و الاسمة الفاطمیه و الحلم الحسنیه و الشجاعة الحسینیه و العبادة السجادیه و المعاصر الباقریه و الآثار الجعفریه و العلوم الكاظمیه و الحجج الرضویه و الجود التقویه و النقاوة النقویه و الهیبة العسکریه و الغیبة الالهیه الحجة القائم بالحق. تحسنت بالملك الحي الذي لا يموت و تسمت بذی العظمة والقدرة والملكوت و استعنت بذی العزة والعدل والجبروت عن كل ما اخافه و احذره و الصلاة والسلام على حقيقة الوجه الاتم العارف بما في اللوح والقلم العبد المؤيد الرسول المسدد المحمود الأحمد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأراضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. جهت تعجیل در امر فرج حضرت ولی عصر حجت ابن الحسن المهدی ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا صلواتی مرحمت کنید. در ابتدای سخن توجه سروران گرامی، برادران و خواهران محترم را به مسئله از مسائل شرعیه جلب می کنم. چند شب گذشته در شبی پیرامون بحث بانک ها صحبت کردیم و در اون رابطه راجع به رد مظالم نکته‌ای مطرح شد. کسانی که مقلد مراجعی هستند که دولت‌ها رو مالک نمی‌دانند و اموالشون رو مجهول المالک می‌دانند، اینها موظفند هر سودی که از بانک‌های دولتی می‌گیرند نیمی از اون رو به عنوان رد مظالم رد کنند. البته فتوای همه مراجع نیست، آیونی که این نظر رو دارن. حالا این مسئله رو خودتون مراجعه خواهید فرمود. نکته ای که امشب انشالله عرض خواهم کرد در باب رد مظالمه. رد مظالم نه تنها در بحث سودهایی که از بانک‌های دولتی گرفته میشه مطرح میشه، در بحث بدهی ها و دیونی که طلبکار رو ما نمیشناسیم ولی میزان طلب او رو میدانیم هم مطرحه. لذا امشب چون درباره رد مظالم سوال شده، مسئله رو به طور کامل عرض میکنم. بدهی های ما، دیون ما در یک تقسیم بندی به چهار دسته تقسیم میشوند. مسئله بدهی و دیون هم مسئله ساده نیست که انسان خدای نکرده از کنارش آسوده عبور کنه. دیشب یا پریشب عرض کردم این شبها انسان این جمله رو بهتر درک میکنه، عظمتش رو، که شبهای شهادت و ایثاره که اولین قطره خون شهید که به زمین میشه که تمام گناهان او رو پاک میکنه الا حق الناس. حق الناس با شهادت هم پاک نمیشه، تعارف هم نداره. اینجا ممکنه شما بتونید از مردم حلالیت بگیرید. شما به من میگید فلانی، من پشت سر تو حرف زدم، آبرو تو ریختم، حق الناسه، یا مالی از تو ضایع کردم، من خیلی راحت اینجا میگذرم. ولی فردای قیامت در اون وانفسایی که القریق یتشبس به کل حشیش، به هر چیزی هر کسی دستگیری دستاویز میخواد پیدا بکنه، به این آسانی و سادگی کسی از کسی نخواهد گذشت. لذا خوش به حال کسی که همینجا حساب رو صاف کنه. بدهی ها در یک تقسیم بندی به چهار دسته تقسیم میشن. من سریع عرض میکنم که وقت محدود، مسئله هم طولانیه. یه دسته بدهی هایی که شما طلبکار رو میشناسید و میزان طلبش رو میدونید. دسته دوم، طلبکار رو میشناسید ولی میزان طلبش رو نمیدونید. دسته سوم، میزان طلب طلبکار رو میشناسید ولی او رو خودش رو نمیشناسید. دسته چهارم خدا نصیب هیچ مسلمانی نکنه، نه طلبکار یا طلبکارها رو میشناسید نه میزان طلبشون رو میدونید. اینا هر کدوم حکم خاصی دارن. اگر طلبکار رو میشناسیم و میزان طلبش رو هم میدونیم، طبیعیست باید به او بپردازیم این طلب رو. اگر لازمه پرداخت این باشه برای مثلا 1000 تومان طلب طرف، 100,000 تومان و 2 روز کاری وقت صرف کنیم بریم شهرستانی دنبال او بگردیم و او رو پیدا کنیم و اون 1000 تومان رو به او بدیم، با 100,000 تومان هزینه باید این کار رو بکنیم. 100,000,000 تومان هم باشه باید این کار رو بکنیم. اون زمانی که آدم میفهمه طلب یعنی چه، اون وقت میگه کاش همه هستیمو داده بودم و حساب و صاف کرده بودم. در روایت داره وقتی انسان وارد محشر میشه منادی ندا میده ایها الناس امیر حسین ابن الجواد، امیر حسین مناقبی پسر مرحوم جواد مناقبی وارد محشر شده، هر کسی از اون طلبی داره بلند شه. طلبکار بدهکار بالای تلی از آتش میسته، طلبکارها دور اون و مادامی که حساب رو تسویه نکرده پایین نمیاد. چجوری اونجا میخواد تسویه کنه؟ تراول داره، پول داره، ارز داره، دلار داره، اصلا همه هم داشته باشه مگه میتونه؟ اونجا ارزش این مزخرفات، اینا مال دنیاست، اونجا ارزش حسنه مقبوله است و بس. یعنی من یک عمر الحمدلله 36 سال بعد از بلوغم نماز خوندم، تا آخر عمرم هم انشاءالله نماز میخونم، انشاءالله امیدوارم 2 تا 3 تا از این نمازها رو مهر قبول بش بزنم، یه دونه غیبت 40 شبانه روز نماز روزه رو از قبول میندازه، یه دونه غیبت. یعنی اگه خدا نکرده امروز کسی غیبت کرد، روز 16 ماه آذر اگر درست بگم، یعنی تا 26 ماه بعد ماه دی هیچی از او پذیرفته نیست، یعنی تا 40 نبی عبدالله علیه السلام. و اگه نماز شما امروز خوندید که همتون خوندید، اگر از 40 روز قبل تا حالا غیبت کرده باشید نماز پذیرفته نشد. لذا این که عرض کردم گاهی در روایت داریم مؤمن وارد محشر میشه 2 رکعت نماز مقبول نداره، حسنه، حسنه مقبول. البته 10 سال تو مجلس عزاداری شرکت کردی، 4 تاشو پذیرفتن مهر قبول زدن، همونا حسن عرض رایج اون طرفه، باید بدید از آتش بیاد بیرون. یا نه خدای نکرده اگر نداشته باشیم باید گناهان طرف رو تو نامه اعمالمون منتقل بکنن تا او رضایت بده و بیان پایین. آش نخورده و دهن سوخته، یک کسی دیگه علیاذ بالله فلان گناه و فلان گناه رو مرتکب شده علیاذ بالله، یا حالا به خیال خودش کیفی هم کرده، من باید چوبشو بخورم. چرا؟ به خاطر همون 1000 تومانی که گفتم ای آقا من 100,000 تومان خرج کنم 1000 تومان بدم، 100,000,000 خرج کن مال مردمه. اگر طلبکار رو میشناسم باید برم و طلبش رو بپردازم اگر هست، اگر نیست یعنی از دنیا رفته، طلب حق ورثشه، به یکیشون هم بدم فایده نداره، یا باید همه ورثه رو جمع کنم همشون بدون استثنا، یا به وصی او بدم اگه وصی داشته طرف، که دیگه وظیفه من ساقط میشه. ولی اگه من 2 تا از ورثه‌اش رو جمع کنم به اونا بدم، اینا به سومی ندن، مردم حالا ان شاءالله دارن البته ولی خیلی قید و بند ندارن خیلیا، حالا آقا مثلا 1000 تومان تقسیم بشه 200 تومان میخواد به خواهر من برسه، بابا اگر خدای نکرده یکی از ورثه حقشو نگرفته باشه باز من بدهکار از دنیا رفتم. این زمانی است که طلبکار رو میشناسم و میزان طلبش رو میدونم. اگر طلبکار رو میشناسم ولی میزان طلبش رو نمیدونم، خدای نکرده جای کار میکردم از اموال سابکار قاطی مال من شده، گاهی وقتا چای خوردم اینجا تو یخچال میوه برداشتم راضی نبوده، حال چقدر بوده نمیدونم، در این صورت باید مراجعه کنم. ابتدا سه یا 2 تا شریکن، یکی برداشت کرده میدونه بدهکار از حساب مشترک ولی چقدر معلوم نیست، دخت بوده پول برداشته برده خرج کرده، باید با طرف بنای مصالحه رو بذارم. اگر تونستم مصالحه کنم که هیچ، اگر نتونستم اون مقداری رو که یقین دارم بدهکارم باید بپردازم تا اونجایی که احتمال میدم مستحبه. میدونم بین 100,000 تا 500,000 تومان به این آقا بدهکارم، مراجعه میکنم بنا رو میذارم به مصالحه، انشالله بشه مثلا 200 سرتاش هم آورد، نشد اون 100,000 تومان رو باید بدم تا 500 تومانم که احتمال میدم مستحب. خانوم ها در مسائل خانوادگی خیلی باید مراقب باشیم. گاهی وقتا ما روابط و خیشاوندی ها مسائل حلال و حرام رو از بین میبره. خیال میکنیم بابا میتونه دست جیب بچه بکنه، خرج بکنه. کجا؟ پدر با همه ولایتی که داره اما همچین حقی نداره. یا بچه برعکس، مگر مواردی مطمئن باشه طرف راضیه. دسته سوم، زمانی که طلبکار رو نمیشناسم ولی میزان طلبش رو میدونم. بچه بودم بازی میکردم، با توپ زدم شیشه خونه رو شکستم. کی بود؟ اصلا یادم نیست. یه جایی بازی میکردیم، با دوچرخه رد میشدم، دسته دوچرخه گرفته به یه ماشین، به اندازه یه میلیمتر رنگ ماشین پریده. منم بچه بودم رفتم، کی بود کجا نمیدونم، ولی میدونم یه پیکان بوده، مثلا اندازه یه میلیمتر رنگش پریده. قیمت میکنم رنگ کردن این پیکان در این شرایط چقدر ارزش داره، چقدر قیمتشه. باید از طرف صاحب مال رد مظالم بدم. اون رد مظالمی که در بحث بانک ها مطرح شد اینجا مطرح میشه. رد مظالم یعنی چی؟ یعنی از طرف او صدقه بدم. آیا میتونم تو کارهای خیر مصرف کنم، تو هیئت مصرف کنم؟ خیر. کتاب بخرم به مردم هدیه کنم، خیلی کار خوبیه کتاب دینی خریدن و هدیه دادن، ولی پوشش اونو نمیده. اون باید به مستحق داده بشه. میتونم تو صندوق صدقات بندازم؟ خیر. چرا؟ چون صندوق صدقات پولی که میندازه توی صندوق، حالا اگر انشالله به دست اهلش برسه، چه بسا بعضی از جاهایی که صدقات جمع میشه، مثلا مثل کمیته امداد جاهای دیگه، حالا انشالله به فرض اینکه کامل همش برسه، تازه خرج برقشون میکنن، خرج محلشون میکنن، اجاره دفتر دارن، ممکنه از اینا خرج کنن. لذا پول شما که صدقه دادی نمیرسه به خود مستحق. اون کارا خوبه، ولی در مورد رد مظالم واجب حتما به دست خود مستحق باید برسه. بله؟ بله. اگر فرمان به پول امروز یا به پول اون روز، اگر حق الناسی که گردن ما اومده پول بوده، به پول همون روز طبق فتوای معروف. البته بعضی از آقایون فتوای خاص اینجا دارن که حالا من عرض نمی کنم. تورم رو دخیل می کنن، شاخص بانک مرکزی رو دخیل می کنن، از مراجع بعضی نظرات اینجوری دارن. ولی اون نظری که من ازش تقلید می کنم، نه. اگه شما 50 سال پیش 5000 تومان بدهکار بودی، الان 5 میلیون تومان، 50 میلیون تومان هم بیشتره اون 5000 تومان اون وقت، بلکه بالاتر. ولی 5000 تومان اون وقت خیلی، ولی شما همون 5000 تومان بدهکاری باید بدی طبق فتوای معروف. بعضی از آقایون مراجع بحث تورم و این مسائل رو مطرح میکنن که حالا به رساله مرجع تقلیدتون مراجعه میکنن. ولی اگر بدهی جنسی باشه، یعنی چی؟ یعنی مثلا لطمه به شیشه شکستم، الانم باید یه شیشه به او بدم یا قیمت روزشو. ماشینی همین که عرض کردم، درو باز کردم خورده ماشینی، بغل رنگش پرید. آقا چیزی نیست، اتفاقا همین چیزه. شما مطمئن باشید بنده و حضرت عالی رو برای بالا رفتن از دیوار خلق الله جهنم نمیبرن. من دیوار خونه خودم بلد نیستم بالا برم، چه برسه دیوار خونه خلق الله. برای 3000 و 5000 و 10000 میلیارد چوب نمیزنن، اصلا نمیدونم چند تا صفر داره که حالا بخوام اختلاس کنم. من و شما رو برای همین چیزای ریز کم پیش میاد کسی با انحراف 90 درجه بره تو دره، خدا نگه جاده چالوس. انحراف ها 1 درجه 2 درجه 3 درجه است، همین دسته، همین ریز کاری ها بیچاره میکنه. ما که خدا نکرده دوست که نیستیم حق الناس اونجوری گردنم بیاد. از ماشین پیاده شدم، درو وا کردم، خورده ماشین بغل، یه ذره رنگش پریده. همین. اگر طلبکار رو نمیشناسم باید از طرفش رد مظالم بدم. اگر اینجوری پول نبوده باید به قیمت روز این کار رو بکنم. دسته چهارم که خدا برای هیچ مسلمانی نیاره انشالله، نه طلبکارها رو بشناسم نه میزان طلبشون رو بدونم. دخل مغازه دست من بوده، چقدر خوردم، از کیا خوردم بردم معلوم نیست. ماشین حساب دستم بوده، فروشگاه بزرگی بوده، پول کم میدادم، از 10 تا 2 تا میفهمیدن، ببخشید اشتباه شده، 9 تا نمیفهمیدن. ماشین بوده فروختم، ماشین فروش بودم، آقا این ماشین کامیون از مطب رفته خونه، از خونه اومده مطب، فروختم به خلق الله. صافکاری کردم به عنوان ماشین بی رنگ فابریک آک، فروختم به مردم، نگفتم عیب و نقصشو، چقدر بوده نمیدونم. اگه خدای نکرده کسی در زندگیش به این ورطه افتاده، باید یک بار تمام اموالش رو تخمیز کنه، یعنی یک پنجم همه زندگیشو، یعنی همین لباسی که تنشه، همین زیرپوشی که تنشه، این بحث خمس معمول نیست، این همه چیز زندگیشو باید یک پنجمش رو به عنوان خمس در مسیری که خمس معین شده، سهم امام علیه السلام، سهم سادات، به سادات مستحق پرداخت بکنه تا این مال پاک شه. اگر نمیدونه چقدر و میدونه، خب حداقل حد اکثر میسازه، حداقل رو باید بده، حد اکثر هم مستحق، ولی واقعا نمیدونه 1 میلیونه، 10 میلیونه، 100 میلیونه، در این صورت باید یک بار خمس اموالش رو بده. و بعضی هستن، من میشناسم کسی رو با وجود اینکه به هر حال اینجور موارد در زندگیش مطلقا نبوده، استدلال کرده برای خودش و عملم کرده که آقا من میخوام بعد از مرگم بگم 1/3 مالم تو کار خیر خرج کنید، حالا 1/5 خودم خرج میکنم به عنوان همین خمس همه مال، اگه خدا نکرده مالم کم و زیاد شده، بالاخره این دیگه قطعا پاک میکنه، به جای اینکه بزنم برای بعد از مرگ ورثه بدن، خودم خورد خورد به تدریج 1000 تومان، 10000 تومان، 10 میلیون تومان، بالا 5 میلیون، حالا هر کسی در حد خودش. پس یه بار دیگه خلاصه‌شو عرض کنم، عذر میخوام یه مقدارم سریع‌تر شد، چون میخواستم مسئله رو یه جا بیان کنم، چون شاید بعضی از آقایونو حالا اون دوشنبه‌ها خدمتشون نرسیم. اجمالاً بدهی‌ها 4 جورن. طلبکار رو میشناسم و میزان طلبش رو میدونم، باید برم پیداش کنم بهش بدم، یا ورثش، همه ورثش رو پیدا کنم به همشون مقابل همه، یا به وصیشون بدم. 2، طلبکار رو میشناسم ولی میزان طلبش رو نمیدونم، اولا باید باش مصالحه کنم، اگر نشد حداقل 2 که یقین دارم بدم، تا حد اکثر مستحب. طلبکار رو نمیشناسم ولی میزان طلبش رو میدونم، باید از طرفش رد مظالم بدم، صدقه بدم از طرفش به خود مستحب. البته در رد مظالم احتیاط مستحب اینه که از مشهد هم انسان اجازه بگیره، چون مال کسی رو داره از طرف صدقه میده. 4، نه طلبکارها رو میشناسم نه میزان طلبشون رو، فقط میدونم اجمالا که بدهکارم، حداقل حداکثرم نمیتونم بسازم. باید یک بار کل زندگیمو تخمیز کنم، 1/5 رو به عنوان خمس بدم. این غیر از خمس سالیان است، سر سال که میشه بحث خمس معمولی جای خودشه، این به خاطر مال حلال مخلوط به حرام. خدا نصیب کسی نکنه امروز آقا ابی عبدالله الحسین، حالا دیگه این بحث مسئله نیست، میتونم یه مقدار بحث اینجا کش بدم، امروز ابی عبدالله الحسین علیه السلام مقابل مردم ایستاد، مردم عمامه‌ای که بر سر منه عمامه‌ای کیه؟ گفتن عمامه رسول الله. لباسی که بر تن منه مال کیه؟ گفتن مال پیغمبر. شمشیری که به دست منه مال کیه؟ گفتن مال رسول الله. فبمازا تستهلون دمی، مردم به چه گناهی خون من رو مباح کردید؟ کربلا اراذل و اوباش نبودن همشون؟ امروز خیلی پیر مردای ریش سفید دین به کمر زده رو میدیدن اطراف صحنه کربلا، چون میدونی کربلا گود بوده دیگه، الان هم مشخصه، اطراف تپه های اطراف این میدان محاسنشون رو به دست گرفته بودن به طرف آسمان. این نهایت التجا عربه، مردهای عرب وقتی خیلی مستر میشن محاسن به دست میگیرن به طرف آسمان، دستشون رو بلند میکنن. خانمهای عرب موشون رو به دست میگیرن دستشون رو بلند میکنن. در دعای ماه رجب خیلی نمیدونن که چرا محاسن به دست میگیرن و انگوش، این نهایت التجاه، یعنی خدایا من پناه میبرم به تو از شر آتش دوزخ و ملتجی به تو میشم. پیرمردا رو میدیدن محاسنشون رو به دست گرفتن سر به طرف آسمان، خدایا شر این مردم رو از سر پسر پیغمبرت کم کن، و های های گریه میکردن در حالی که خودشون تو لشکر عمر سعد بودن، فرزدق در مسیر ابی عبدالله رو دیدند، در مسیر کوفه، هنوز حضرت به کوفه نرسیدن، شاعر معروف، حضرت پرسیدن ابانواس مردم کوفه رو چگونه دیدی؟ عرض کرد آقا راستش رو بگم؟ حضرت فرمودن قطعا راستش رو از تو میخوام. عرض کرد آقا قلوبهم مک و سیوفهم علیک، دلاشون با شماست، شمشیرهاشون بر علیه شماست.
یعنی میشه آدم دلش با حسین ابن علی باشه اما برای عمر سعد شمشیر بزنه. جسارت به شما نباشه، خودم عرض میکنم خیلی به حب به حیدر و علی و فاطمه زهرا ننازم. ممکنه آدم واقعا عاشق امیر المومنین باشه، ممکنه واقعا عاشق امام زمانم باشه، اما تو لشکر دجال داره کار میکنه، نمیفهمه یا شاید میفهمه. از کجا شروع میشه؟ چرا آدم به این ورطه میفته؟ نمیفهمه. من و شما میفهمیم ابی عبدالله کی بود؟ اونایی که زمان پیغمبر رو درک کرده بودن نمیفهمیدن حسین کیه سلام الله علیه. ماجرایی که از حبیب ابن مظاهر دیشب عرض کردم و جناب میثم تمار و رشید حجری، اینا تو بین مرعا و منظر مردم اتفاق افتاده بود، بارها این مسائل شنیده شده بود، بارها ابی عبدالله آقا امیرالمومنین درباره حادثه کربلا سخن گفته بودن. در روایت داره اصلا فاطمه زهرا سید الشهدا وقتی بچه بودن لالایی میخوندن برای حضرت درباره کربلا، لالایی میخونده فاطمه زهرا، یا کربلا یا کربلا یا کربلا ما زلت کربون و بلا، کربلا 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 تو همیشه کربی و بلا. این لالایی فاطمه بوده برای سید الشهدا. امیرون چیزی نبوده که ندونن، درد ندونستن نبوده. یه شب عرض کردم انا هدیناه السبیل، هدایت تمامه، اما شاکران و اما کفورا. من و شما هم که تصمیم میگیریم چیکار کنیم. چرا آدم به جایی میرسه که مقابل پسر پیغمبر شمشیر میکشه؟ سید الشهدا جواب دادن میدونید چی شما رو مقابل من آورده؟ لقمه های حرامی که شکم های شما رو پر کرده، حقوقی که تو زندگی شماست. لذا خیلی مراقب باشید. موسای کریم از جایی رد میشد، مردی رو دید زار زار گریه میکرد، نماز میخوند، حال غریبی داشت، حال غریبی داشت، عرضه داشت، رفت برگشت، این مرد هنوز مشغول گریه و زاری بود، عرضه داشت بارالله اگر از من چیزی خواسته بود به او داده بودم. خطاب آمد موسا، مضمون حدیث رو عرض میکنم، اگر اونقدر بگرید که مثل نی باریک شود از شدت گریه، حاجتش رو نخواهم داد. چرا خدا؟ لأن فی بطنهی حراما و علا زهرهی حراما و فی بیتهی حراما. برای اینکه مال حرام تو شکمشه، برای اینکه تو خونش مال حرامه، برای اینکه رو شانش مال حرامه. اوفو به عهدی اوفو به عهدکم. مسائل حق و ناس مسائل ساده ای نیست. حالا نمیدونم به هر شب قسمت این بود، ما بحثی که من در نظر داشتم از اون بحث منحرف شدیم. این قصه رو برای خیلی از دوستان گفتم، در این جمع حتما شاید شنیده باشن. اجازه بدید باز عرض کنم برای آقایونی که نشیدن. یکی از آقایون علما نقل میکردن، پشت سر مرحوم آیت الله العظمای بروجردی به نماز ایستاده بودم، مسجد اعظم روشون ساخته بودن، دستور داده بودن ساخته مسجد اعظم قم، ولی هنوز سقفش کامل نشده بود. من صف دوم ایستاده بودم به نماز، آیت الله العظمای بروجردی که خب بزرگترها بهتر از بنده میدونن، مرجع عام جهان شیعه، یعنی تمام شیعیان عالم زمانشون از ایشون تقدیر می‌کرد، هیچ مرجع دیگه‌ای در کنار ایشون مرجعیت نکرد وقتی ایشون مرجع بودن. مرد عجیبی بود رضوان الله علیه. ایشون قبل از نماز چیزای داخل لباسشون و جیبشون رو خالی میکردن، سبک میشدن نماز بخوندن. بادی وزید، کاغذها و پولا و اینا رو برداشت برد قاطی جمعیت. بین دو نماز یه عده از مؤمنین جمع شد، دو سه نفر بلند شدن این چیزا رو جمع کردن، پاک کاغذ بوده هر چی بوده، آمدن خدمت آقا. عرض کردن آقا بعضی از مؤمنین تبرک کردن پولای حضرت آیت الله رو، یعنی ند گذاشتن جیبشون پس ندادن، شما یه تذکری بدید. ایشون میگه من نشسته بودم ردیف دوم، دیدم آیت الله لزمای بروجردی برگشت، نیمخیز شد در حالی که سرخ شده بود و صداش میلرزید، برخلاف تصور ما و انتظار ما، فرمود آقا حلال کردم، حلال کردم، حلال. هر کسی پول بروجردی را برد و نداد، حلال، حلال، حلال. همه تعجب کردن. بعد خودشون فرمود آقا پول را میبرند، نان و خرمایی میخرند، به منزل میبرند، میخورند، میخوابند، نطفه‌ای بسته میشه، دشمن مرتضی و علی متولد میشه. حلال کردم، حلال، یعنی پول من حلال اما یه دشمن امیرالمومنین متولد نشه. این از طرف های بورژردی عظمت ایشونه، از اون طرف من و شما باید بفهمیم لقمه حلال حرام میتونه آدمو به کجا بکشونه. لقمه حرام آدمو به کجا میتونه بکشونه؟ لذا بحث حق و ناس بحث ساده‌ای نیست. برای ابن عازب میگه با پیغمبر خدا رد میشدم، از جایی دیدیم چند نفر جمع شدن یه گوشه‌ای. حضرت پرسیدن چه خبره؟ عرض کردن آقا دارن یه قبری میکنند. جمع شدن قبر میکنند، کسی از دنیا رفته دارن قبر میکنند. برا میگه پیغمبر خدا رفتن کنار، به سرعت رفتن کنار قبر نشستند. میگه منم مقابل حضرت اون طرف قبر نشستم. یه وقت دیدم قطرات اشک پیامبر داره به داخل این قبر میچکه. فرمود اخوانی لمثل هازا فعدو، برادران من برای این منزل خودتون رو آماده کنید، برای این منزل، جایی که همه آدم رو میگذارن و برمیگردن، زن، بچه، شوهر، دوست، رفیق، گریم میکنن، حالا گریه بکنن نکنن، آقا عجله کن، ماشینا منتظرن، قضا یخ میکنه، آقا آقا عجله، ترافیکه، تازه اصلا بر نگردن بمونن، اصلا ما بیان تو قبر. تو بعضی از جاهای هندوستان این کارو میکنن، زن جوان رو کنار شوهرش علی عزبالله زنده به گور میکنن یا قبلا میکردن. حتی اصلا زنده به گور کنم چه ثمری برای من داره؟ من اونجا تنهام. بعد ببینم اونجا چیکار، برای اونجا چی آماده کردم؟ اونجا نه دفتر و دستکم رو میبرم، نه عنوان دکتر و مهندس آیت الله و حجت الاسلام هم میبرم، نه عمدت و تجار و عمدت الاخیار، نه خونم و یده، هیچی، اونجا منم و منم و من و اون چه از پیش فرستادم. لذا در روایت داریم امام صادق علیه السلام فرمودن میدونید کدوم یک از مؤمنین زیرکتره؟ قال ایل مؤمنین اکی است، کدوم مؤمن از همه کیستره؟ کیست یعنی اون آدم های زبل، زیرک، کمن، خیلی کمن. اینا کیان؟ عرض کردن شما بفهمید ابن رسول الله. حضرت فرمود طبق روایت سئل النبی ایل مؤمنین اکی است، از پیغمبر پرسیدن کدوم یکی از این مؤمنین از همه زیرک داره. فرمود اکثرهم ذکرن للموت و اشدهم استعدادن له، کسی که بیشتر از همه یاد مرگ باشه و بیشتر از همه آماده مرگ باشه. مرگ یه حادثه طبیعیه، در همه جهان اتفاق میفته، هر چیزی در این عالم مرگی داره. الان شما بهتر از من میدونید تاریخ مرگ سیارات و ستاره ها رو دقیق پیش بینی کردن، چه موقعی اختلاف انرژی ها کم میشه، در قبال اون انفجار اولی انفجار دیگری رخ میده و سیارات و این نظام از هم میپاشه، به حسب ظاهری و مادی. آدم ها میمیرن، جونورا میمیرن، گیاه ها میمیرن. مرگ که چیز مهمی نیست، اینش اگه این باشه مراد که فکر کن توش، نه، صحبت اینه که باورت بشه که مرگ پایان نیست، تازه بای بسم الله است، تازه متولد شدی، تازه متولد شدی. کودکی که درون شکم مادره، خروجش رو از شکم مادر چجوری توصیف میکنه؟ اگه یه دوتا دوقلو باشن تو شکم مادر، اولی که به دنیا میاد، دومی شروع میکنه گریه کردن، میگه داداشم از دنیا رفت، چون دنیا رو شکم میبینه دیگه، میگه داداشم از دنیا رفت، گریه میکنه. مثال دارم عرض میکنم. ولی اونایی که بیرون هستن چی میگن؟ میگن داد یکی از دوقلا به دنیا آمد، اومد تو دنیا، تازه دنیا شروع شد. وقتی کسی از این دنیا میره اون طرف، ما شروع میکنیم به سر و صورت زدن و گریه کردن، میگیم فلانی از دنیا رفت، در حالی که حقیقت اینه که او تازه به دنیا آمده، تازه دنیا شروع شده. این دنیا که چیزی نیست، 70 سال، نه 70 میلیون سال هم شما حساب کن، نسبتش به بی‌نهایت صفره. شما همه از من بهتر میدونید حد عدد به بی‌نهایت صفره. نسبت این دنیا به عالم بعد صفره، هیچه. تازه شروع میشه کار. ای المؤمنین اکیاس، یعنی کی برای اون طرف آماده کرده خودشو؟ یعنی چی؟ یعنی برم سجاده بندازم تو مسجد و محراب؟ کی هم چه حرفی زده؟ ائمه ما کار میکردن، تلاش میکردن، حالا هر کسی کار خودش. من درز نمی کنم که یه موقعی بود که مثلا فرض کنین فکر میکردن اگه هر کسی بیاد گندم بکاره مثلا کار اجتماعی کرده، دکترا مهندسا بنا گندم میکاشتن. خب حالا یه حرکت نمادین قشنگی بود، اما دکتر باید کارشو بکنه، مهندس کارشو بکنه، نویسنده کارشو بکنه، معلم کارشو بکنه، کارگر ساختمون هم کارشو بکنه، هر کسی برای کاری ساختن. بنده الان بالا منبر میتونم همینجور تون تون حرف بزنم، من اگه شما یه کار دستی بهم بدی خب بلد نیستم، نمیتونم، هر کسی کاری ازش برمیاد. ولی بیکار بودن علیاذ بالله. امام باقر علیه السلام، چون ما گاهی وقتا فکر میکنیم وقتی میگن آخرت یعنی آقا دیگه جو سجده بذار رو پیشونی تو، تسبیح بگی دست تو، انگشتر رو هی زک بگو، سرت هم بنداز پایین، اینجا میگه نکو. نه برادر، عرفان اسلام عرفان اون عرفان دروغینه، عرفان اسلام عرفان زندگیه. یعنی تو دنیا باش اما دل به دنیا نبند و بدون سرای گذراست باید بگذاری و بگذری. خیلی بهتر از من و شماها رفتن. امام باقر علیه السلام بر میگشتن از مزرعه‌ای که حضرت داشتند، عرق از سر و صورت حضرت میچکید، حال حضرت مساعد نبود. خب حضرت این مدار سمین هم بودن، این مدار چاق بودن، از حد عادی چاق، این مدار چاق بودن، دو نفرم خل حال حضرت هم مساعد، دو نفرم زیر بغل حضرت گرفته بودن، نمیدونستن راه برن درست. محمد ابن منکدر یکی از این صوفیای مدینه است که خیال میکرد جامعه پشمی پوشیدن یعنی دنیا رو ستلاقه کردن، نمیدونست که اون جامعه پشمی خودش بط میشه، جراب پارگای خودش بط میشه. سجده میکنی جا سجده رو پیشونیت میذاری، خود این جا سجده شده بت، نه اینکه حالا هر کسی جا سجده رو پیشونیش بت علیاذ بالله، نه. سیماهم فی وجوههم من اثر سجود. گای ولی گای وقتا همین این میشه بت، همین عمامه میشه بت، همین عبا میشه بت، همون چادر میشه بت. محمد ابن منکدر اومد شده گفت برم پسر پیغمبر رو نصیحت کنم، آخه بابا شما با اینقدر دنیا طلبی تو این روز گرم تابستانی با این شدت با این حال. اومد جلو پسر پیغمبر اگر شما تو خونه میماندی به قول ما یه دو صفحه قرآن میخوندی با این حال بیرون نمیامدی برای دنیا بهتر نبود؟ چقدر برای دنیا میدوی؟ اگر الان مرگ برسه جواب خدا رو چی میدی؟ حضرت فرمود طبق روایت اگر الان مرگ برسه در بهترین حال خدا رو ملاقات کرد، در حالی که دارم برای رزق حلال خودم و زن و بچه‌ام تلاش میکنم. کل مجاهد فی سبیل الله، الکاد لعیال کل مجاهد فی سبیل الله. مهم اینه که دل نبازم. قرآن میفرماد یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا و هم عن الاخره هم غافلون. یه ظاهری از حیات دنیا رو میبینن، پشت پرده‌ش رو نمیبینن. این ظاهر چیه؟ همه چیزش فریباست، درش، دیوارش، زنش، شهوتش، مردش، بچهش، طبیعتش، عنوانش. انقدر گاهی وقت ما با این چیزا مانوس میشیم به عنوان دکتر و مهندس و آیت الله و جت الاسلام و زیبایی های جهان که وقتی میخوایم بمیریم تکه تکه میشه روح ما. یعنی هر کدومش میره یه طرف، یه طرفش به زن دل بسته است، یه طرفش به بچه دل بسته است، یه طرفش به طبیعت دل بسته است، یه طرفش به ذوق و شعر دل بسته. بیچاره میشه اون لحظه مرگ کسی که داره از دنیا میره در حالی که این دلبستگی ها رو داره. یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا و هم عن الاخره هم غافلون. ظاهری از حیات دنیا میبینن در حالی که از غافلت آخرت غافلن. چرا؟ آدم میتونه همه زندگیش آخرت باشه، تلاش میکنه برای آخرت، خونه میسازه خونش مال آخرتش باشه. کی میگه خونه رو نمیشه تو قبر؟ بنده میگم خونه و ماشین و زن و بچه و همه رو شما میتونی با خود ببری تو قبر، به شرطی که همش در راستای رضای خدا تحصیل شده باشه. خونه رو خدا ساختم برای اینکه در محیطی آرام زن و بچه و خودم زندگی کنیم، بندگی تو کنیم، مهمان دعوت کنیم، جلسه اهل بیت برقرار کنیم. این خونه، همین خونه کمپلت تو قلب میاد. زن و بچه‌ام رو خدا برای تو خواستم، برای تو پرورش دادم، در حد توانم کوششم رو کردم، زن و بچه‌ام با ما میان تو قبر. دکتر شدم خدا گرهی از خلق تو باز کنم، بیماری رو شفا بدم. معلم شدم جاهلی رو عالم کنم، همش با ما میاد تو قبر. اونی که با ما تو قبر نمیاد اونیست که برای دنیا بوده، که متاسفانه اکثر زندگی ما همینه. خیلی با خودمون شوخی نکنیم، واقعیتش اینه که خیلی از اینا برای دنیاست، نه برای آخرت، نه برای آخرت. بحثم رو جمع کنم یه مقدار. امروز مسیر بحث ما تغییر پیدا کرد به خاطر اون بحث رد مظالم اول منبر. 4 قسم بدهی رو عرض کردم و گفتیم هر کدام رو چه باید بکنیم و مسئله حق و ناس چی کار میکنه به آدم. خدای نکرده لقمه حرام که تو شکمه چه میکنه به روزا، انسان چه میاره، میتونه آدمو مقابل آقا امام زمانش با شمشیر نگه داره. نه و الحمدلله ما اینجوری نیستیم. چرا؟ ممکنه منم اینجور باشم. اهل کوفه دلاشون با حسین ابن علی بود، به نص فرمایش امام سوم سید الشهدا که تایید کرد حرف فرزدقو، تا شمشیرشون با معاویه بود، با یزید بود، با عمر بود، با ابوبکر بود، لعنت الله مجمعی. دوستا چه بسا خدای نکرده ما هم به ظاهر با حضرت مهدی قریب این روزها به ظاهر باشیم، اما در باطن خدای نکرده خون به دل امام زمانمون بکنیم. خدایا شب شام قریبان آقا ابی عبدالله الحسین، خدایا ما میدانیم یه روزی خواهد آمد، یه شب شام قریبانی خواهد آمد که نه بنده و نه شما نیستیم، تعارف نداره. سال بعده، 2 سال بعده، 3 سال بعده، برای اون شب خودم فکر کنم. خدا ما خودمون رو به تو میسپریم. خدایا مرگ ما را اول راحت ما مقدر بفرما. شب 27 ماه مبارک رمضان امام کاظم سلام الله علیه از اول شب تا آخر شب مدام این دعا رو میکردن که اللهم مرزقن التجافی عن دار الغرور والانابت الى دار الخلود والاستعداد للموت قبل حلول الفوت. خدایا منو توفیق بده از این دار فریب و نیرنج دور شم. یعنی چی؟ یعنی دل نبازم، فکر نکنم این زر و زیور ابدیه، فکر نکنم خانه و کاشان ابدیه، عنوان دکتر و مهندس ابدیه، آیت الله ابدیه. خیر، برگردم به اون جایی که ابدیه و قبل از برگشتن آماده برگشتن باشم. این مهمه، این مهمه. من یه جلسه بعضی از دوستان بودن امروز ظهر عرض می‌کردم که واقعا اگر شما یا دیروز با مرگ مواجه شدید همین الان چقدر حاضرید بدید که به شما 1 ساعت فرصت بدن برید منزل وصیت رو یه مروری بکنید، بدهی دارید، دینی دارید، رضایتی باید بگیرید، نمازی، روزه، هر چی، چقدر حاضرید بدید که اون 1 ساعت رو به شما بدن؟ تمام دنیا رو بدید 1 ثانیه‌ش هم به شما نمیدن. حالا هیچیشو ندادید، دادن بهتون همون کاری که میخواد اون ساعت آخر زندگی بکنید. خدا وکیلی امشب ساعت 11 شب که برگشتید خونه، رسیدید خونه، فکر کنید ساعت آخره، تو ساعت 12 شب زیادم طولش ندید، 1 ساعت فکر کنید آخرین ساعت زندگیه. همون کاری که میخواد اون ساعت بکنید حالا بکنید. هر چی لنگی تو زندگی من، هر چی، همین کار حالا بکنم. ای که دستت میرسد کاری بکن، پیش از آن کس تو نیاید هیچ کار. پیغمبر خدا گریه میکرد طبق روایت میفرمود اخوانی لمثل هازا فعد، برای این منزل خودتون آباده کنید، برای این منزل. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار
ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم.
یه شبیه روزی یه بزرگواری بانوی علویه مجللی از دنیا رفته بودن، یادم اومد اینو یه دقیقه اجازه بدید عرض کنم و بعد وارد توسل بشیم. از بستگان سببی ما، من رفته بودم داخل قبر که کارایشون انجام بدم، علویه بسیار مجللی قبل از فوتشون خوابها دیده شده بود درباره فوتشون، بانوی بزرگواری بود. من ایستاده بودم که این بدن رو بگیرم و بیارم توی قبر، کارهایی که مستحب به صورت رو خاک میذارن. خدا شاهده این صحنه برای خودم اتفاق افتاد، همین که این بانوی قبر تمیز نظیف، بانوی بزرگوار اومد تو دست من، یه وقت من دیدم یه سری چیزایی مثل سوسک منتها ریستر، یه سری جونورا، نمیدونم اینا از کجا خبردار شده بودن، قلقله ای بود کف قبر، همینجور می آمدن می رفتن و من واقعا لرزیدم. یه ساعت 5 دقیقه برش من مدن بالا، اما یه وقتی من میرم اون تو که دیگه بالا نمیام. این حیوان ها نمی دونم چی حس کرده بودن، بو حس کرده بودن و منم تو قبر بودم، هیچی نبود، تا این بدن اومد تو دست من اینا پیداشون شد. همین بدنی که یه ذره خال بهش بیاد میرم پیش دکتر، نکنه سرطان، این خال آبی رنگه، چشم یه ذره تار میبینه این عینکو میزنم، هر سال همین چشم میشه تومه مار و مور خاک، همین پوست میشه تومه مار و مور خاک. برای اونجا باید فکری کرد. اخوانی لمثل هازا فاعدو. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. هرچه بود تمام شد. علی اکبر، علی اصغر، حبیب، زهیر، بریش، ماه بنی هاشم، عباس ابن علی، همه رفتن. یه خانم مونده و یه دریا دشمن. شما تصورتون رو از کربلا تصور حالا نداشته باشید که شهر است و خانه است و چراغ است و گنبد است و کربلا یه بیابانه، یه مش خیمه نیم سوخته، یه مش بچه هایی که توی بیابون ها دویدن، هر کدام لرزان یه گوشه پناه گرفتن. وقتی خانم زینب کبرا دوان دوان آمد خدمت امام زمانش، حضرت زین العابدین، آقا امام زمان من شمایی، چه کنم؟ فرمود علیکن نبل فراری، علیکن نبل فراری. عمه جان به بچه ها بگید همه فرار کنن، زنها و بچه ها توی بیابون، نامردهایی که به انگوش رحم نمی کردن، به لباس پاره ابی عبدالله رحم نمی کردن. راوی میگه دیدم 4 نامرد سر چادر یک زن دارن دعوا می کنن. یکی دیگه میگه دیدم داره چادر از سر کسی میکشه، های های گریه میکنه. او بانو گفت چرا گریه میکنی؟ گفت آخه میدونم شما دختر پیغمبری، دختر امیرالمومنینی، پس چرا چادر از سر من میدزدی؟ گفت آقا خانم اگر من ندزدم یکی دیگه میبره، یکی دیگه میبره. بچه ها پخشن، زینب کبرا همه این بچه ها رو جمع کرده، تو خیمه های نیم سوخته پناه داده، امام سجاد رو پرستاری کرده. حالا خاطر زینب جمع شده. اون وقتی دنی خانم از خیمه بیرون آمد، گلی گم کردم میجویم او را، به هر گل میرسم میبویم او را. آمدی خانم قدم قدم تا نزدیک شد به گودال قتلگاه. یا بقیت الله، آجرک الله، من نمیدونم زینب برادر رو چطور شناخته. آخه آدم جنازه رو یا با سر میشناسه یا با لباس یا با انگشتر با نشانه های اینچنین. این بدن که سر نداره، کفن نداره. نوشتن خانم زینب کبرا خم شد، کاری کرد که هیچ خواهری در طول تاریخ نکرده، صورتشو به رگای بریده گلو میمالی. انت اخی، انت ابن امی و ابی، آیا تو برادر منی؟ تو پسر پدر و مادر منی؟ یومون علا صدر المصطفى و یومون علا وجه السرا، زینت دوش نبی، روی زمین جای تو نیست، خار و خاشاک زمین منزل و معوای تو نیست.
فیا لیتنا کنا معهم فنفوز فوزا عظیما.